بخش سوم از برنامه ها را آغاز می کنیم و در ابتدا توجه شما عزیزان رو به برنامه بوستان فرهنگ جلب می کنیم.
ز دانا بپرسید پس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر؟ چون این داد پاسخ بدو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر زار و خار است و سست، به فرهنگ باشد روان تندرست. بوستان فرهنگ. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور یکایی که شما شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. بنده فرزان خانجانی افشار به اتفاق سایر همکارانم در برنامه بوستان فرهنگ دقایقی رو از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما خواهیم بود. در این برنامه هم افتخار میزبانی از دو مهمان محترم و گرانقدر رو داریم، جناب آقای دکتر احمد تمیمداری، نویسنده، پژوهشگر، محقق و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، و جناب آقای دکتر کاظم محمدی، نویسنده، محقق و پژوهشگر. سپاسگزارم از اینکه شنونده برنامه بوستان فرهنگ هستید. با ما همراه باشید.
در برخورد مظاهر فرهنگی شرق و غرب، نخست غرب ثروتمند شد. شرق از دو قرن پیش به این سو همه کوشش خود را صرف کرده است که غربی شود. از غربی شدن به معنی برخورد مثبت با جهان، روحیه علمی و زندگی و شناختن قدر فرد گریزی نیست. اما در آن روی سکه مادی شدن فرهنگ بوده است. روحیه مصرف به خاطر خود مصرف، فردگرایی اقرار آمیز و کموکاستی های فرهنگ غربی به توده های بیشمار شرقی منتقل شده است. فرهنگی که پایش بر چشم پوشی و قناعت و گذران ساده بود، جهانخواری را از فرهنگ غربی به عاریت گرفته است. جهانخواری در غرب با فزونی منابع آن بر جمعیت و به هزینه توده‌های شرقی قابل دوام بود. به یک سخن، جهانگیری مظاهر فرهنگی غرب و ادامه آن مظاهر فرهنگی را تهدید می‌کند و شاید غیر ممکن می‌گرداند.
آقای دکتر تمیمداری، سلام عرض میکنم خدمتتون. بسیار سپاسگزار از تشریف فرمایید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران بسیار محترم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
جناب محمدی، خیلی مقدم عرض میکنم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همینطور خدمت جناب آقای دکتر تمیمداری عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر تمیمداری، فرهنگ شرق و غرب رو جغرافیا و به ویژه تاریخ از هم جدا کرده، از مصر به بین النهرین، از اونجا به ایران و هند و چین و در چند سده اخیر ژاپن. پاره از این فرهنگ ها و تمدن ها گذرا بودند و پاره دیگر هم همچنان برجستگی خودشون رو حفظ کردند و به عنوان مثال میتونم به ایرانی ها، هندی ها و چینی ها اشاره بکنم که با تمام فراز و نشیب هایی که در سده های مختلف و در قرون مختلف داشتن، توانستن برجستگی های فرهنگی خودشون رو حفظ بکنن. علاقمند هستم که بحث این فصل از برنامه بوستان فرهنگ رو با این موضوع آغاز بکنیم.
عرض کنم خدمت شما در مورد فرهنگ شرق و غرب، میدونید که بحث های بسیار بسیار طولانی صورت پذیرفته و کتاب های متعددی نوشته شده است. شما کتاب تاریخ علم مال پیر روسو به فارسی هم ترجمه شده، اگه درست شدم باشه، حسن سفاری ترجمه کرد که هم ریاضیدان بود و هم مترجم بسیار خوبی بود. وقتی این کتاب رو شما مطالعه می‌فرمایید، یک نوع غرض در این نوشته ها می‌بینید که اصلاً درباره فرهنگ شرق، تمدن شرق، علوم شرقی هیچ بحثی نیست. بیشتر ستایش ها از دوره رنسانس به این طرف هست در اروپا و به ویژه تمام دانش ها و تمام فرهنگ ها و همه هنرها و همه ادبیات جهانی رو ریشه شو میخوام بیارن از یونان شروع کنن. حالا شاید به یونان هم خیلی توجه نکنن، الان هم اتحادیه اروپا دیگه در واقع در رو دروایسی قرار گرفته در برابر یونان که باید کمک مالی بکنه، ولی برای اینکه خلاصه از حوزه اروپا بیرون نره فرهنگ و تمدن و مطالعات علمی، تمام دانش‌ها رو به اونجا نسبت میدن. حتی توی مطالعات مردم شناسی، انسان شناسی در مورد پیدایی انسان، اینکه انسان ناندرتال، انسان ابزارساز، انسان متفکر، انسان هنرمند، انسانی که درک فلسفه داره، میگن اینا در غارهای اسپانیا، در غارهای فرانسه، در اونجا پیدا شدن. یعنی یک نوع تفکیک نژادی. حتی در مورد منشأ پیدایش انسان هم دچار تبعیض هستن این آثار. البته تاریخ علم جورج سارتون، اون یک مقداری با انصاف برخورد کرده. در جورج سارتون با انصافه، نسبتا، نه کاملا. ولی حقیقت ماجرا این هست که ما هم به اسطوره هایی که توجه میکنیم، با قول عطار نیشابوری وقتی که درباره آدم اول بشر بحث میکنه، میگه آن پراکنون در نگارستان چینس اطلب علم اول و بسین از اینست. میگه آدم اول بشر در جزیره سرندیب در یک جایی مثل چین مثلا از آسمان نازل شده آمده و منشأ پیدای انسان اونجاست. این تعصب در نجات پرستی، متاسفانه ریسیزم یعنی فرهنگ و نجات پرستی، یکی از اون آفتهای بسیار مهم فرهنگ مسئله نجات پرستیه و قوم پرستیه. قوم پرستی با قوم نگارانه فرق میکنه. در قوم نگاری ما به اصطلاح اتنوگرافی سعی میکنیم که فرهنگ اقوام مختلف رو مکتوب کنیم، بنویسیم، به نگارش تحقیق در بیاریم. ولی اگر چنانچه جنبه نژاد پرستی پیدا بکنه، ریسیزم، اون بسیار بسیار خطرناکه.
بله.
و اینکه شما ببینید مثلا قول مرحوم آل احمد، جامعه شناسی از چین و آفریقا شروع میشه برای اروپایی ها و ما رو به عنوان درست فرهنگ های شرقی رو به عنوان میکروبیولوژی، انگار که اینا بیچاره ها مثلا میکروب هستن یا مثلا حشرات الارض، اینجور تعبیراتی هم دارن، حشرات الارض هستن، هیچ ارزشی ندارن. و میبینید که کشتارهایی که میکنن دلیل بر بی ارزش بودن انسان های شرقی در نظر دولت های غربی هست متاسفانه.
بله.
در حالی که شما وقتی به فرهنگ ها مراجعه میکنید، ببینید که ما دو نوع تاریخ فرهنگ داریم. یه نوع تاریخ فرهنگ جعلی، قلابی، عرض کنم که مخرزانه نوشته شده و بیشتر جنبه نجات پرستانه داره، و یک نوع تاریخ فرهنگی که جنبه منصفانه درش رعایت شده. در این باره من فکر میکنم که باید سهم تمام کشورها رو در نظر گرفت و الان هم که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به شدت در تلاش هستن در مبارزه با آفریقا و آسیا، این است که این کشورها بیداری پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن و دیگه نمیخوان که اون تبعیض گذشته رو بپذیرن و در بین خودشون دانشمندانی و علمای بزرگی پیدا شدن، ظهور کردن. در حال حاضر هم همینطوره، در گذشته هم همینطور بوده. شما وقتی که مطالعه میکنید درباره تمدن هند، درباره تمدن ایران، اسطوره ها رو مطالعه میکنید و سابقه بسیار طولانی که کشورهای مثل مصر، مثل ایران، مثل هند در اسطوره ها دارن، یعنی یه دوره اسطوره‌ای چندین هزار ساله که واقعا نمیدونیم چقدره و یه دوره تاریخی، در حالی که شما تاریخ های فرهنگ اروپا یا تاریخ های علم که میخونید تمامشون سعی میکنن که تاریخ فرهنگ و تمدن رو در کشورهای غربی به ویژه در مورد یونان و روم از همه کشورهای دیگه عقبتر ببرن. و چرا الان تاریخی که در دنیا حاکم شده تاریخ مسیحیته؟ چرا بقیه تاریخ ها ارزش نداره؟ شما تا در کشورهای اسلامی که میرید، در بسیاری از کشورهای اسلامی که من نمیخوام نام بیارم، میبینید که تاریخ معاملات، تجارت، بانک ها تمام با تاریخ میلاد مسیح شروع میشه. که البته نه که ما بخوام مسیح بیتوجهی بکنیم، میخوام بگیم که یک نوع در واقع تنظیم تاریخ، تنظیم فرهنگ، تنظیم تمدن، تنظیم علوم بر مبنای نجات پرستی. در حالی که ما وقتی درباره فرهنگ شرق مطالعه میکنیم مزایای بسیار زیادی در فرهنگ شرق میبینیم. حالا یکی یکی میشه بحث کرد، درباره کشمیر، درباره دهلی، درباره تمدن بغداد، درباره تمدن ایران، درباره تمدن ایران.
بله.
ما به هر حال یک تاریخی داریم مال مردم ایرانه، یک تاریخ مربوط به حکومت‌ها و دولت‌های ایرانه.
بله.
ما وقتی درباره ایران بحث می‌کنیم یک قسمت مهم اون تاریخ مردم ایرانه. شما نگاه بکنید متأسفانه ده تذکره نویسا اومدن مثلا میگن شعر فارسی دری، حالا من یه عامل بسیار مهم فرهنگی رو میگم، میگن شعر فارسی دری از مثلا بعد از اسلام از قرن سوم به این طرف شروع شده، از دوره مثلا یعقوب لیس صفار، در حالی که ملک و شعرهای بهار می نویسه بابا وقتی شما فردوسی دارید با 60,000 بیت و رودکی با 1,300,000 بیت، معلومه که این فرهنگ سابقه بسیار طولانی داشته در گذشته و این گذشته نادیده گرفته شده. در ششرای حوادث در زیر پای سم ستوران متاسفانه نابود شده، از بین رفته، ولی در فرهنگ شفاهی باقی مونده. و شما توجه بکنید که در تمدن هند، در تمدن ایران و مراوده ها و ارتباط هایی که بین ایران و هند بوده، کتاب هایی مثل کلیل و دمنه، کتاب هایی مثل هزار یک شب، داستان هزار یک شب، عرض کنم هزار افسان که ابن ندیم در فهرست خودش میاره، این نمونه از آثار ادبی که باقی مونده، این آثار ادبی نشون دهنده یک فرهنگ بسیار عمیقی، اگرچه بعضی از اجزایش متاسفانه از بین رفته.
بله.
و وقتی که فرهنگ به اون قوی وجود داشته، نمیشه که یه فرهنگ بسیار ضعیف باشه و یک کتاب بسیار عظیمی درش به وجود بیار.
بله.
بنابراین شخصیت های مثل برزویه طبیب، مثل ابن مقفع، اگرچه ابن مقفع مسلمان نشد، مبارز بود، ولی به هر حال در فرهنگ اسلامی روش پیدا کرد و تونست که آثار زیادی در باب اخلاق یا ترجمه کلیله به وجود بیاره.
بله.
در دوره عباسی ها شما نگاه کنید خاندان های بزرگی مثل خاندان بختیشو یا بختیشو یا خاندان نوبختی یا خاندان سهل، عرض کنم که خاندان‌های بزرگ یا سیاسی بودن یا علمی بودن یا اهل تجربه و ترجمه بودن و چقدر ترجمه‌های عالی کردن، خاندان نوبختی بخصوص، و چگونه در انتقال فرهنگ جندی شاپور به بغداد تلاش کردن و این فرهنگ رو در اونجا در ذیل حکومت خلفای عباسی ترویج کردن. البته من اینو بگم که جنایات خلفای عباسی نسبت به خاندان پیغمبر محفوظه، نباید ما فراموش بکنیم، ولی هر وقت هم که نام تمدن دوران عباسی میاد ما بلافاصله یاد جنایات اون نباید بیافتیم، یاد دانشمندانی هم که در اون دوره زندگی کردن و حکومت کردن و حتی شیعه بودن باید مطالعه بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که تاریخ فرهنگ ایران هنوز که هنوزه به طور دقیق تدوین نشده و ما احتیاج داریم به من یه چیزی از شما نقل بکنم. شما مثلا آثار آقای طبری رو که میخونید، طبری در دوره‌ای که ایدئولوژی کمونیست ها بود، ایدئولوژی چپ بود به اصطلاح، در کتاب بررسی جنبش ها برم داره مینویسه، میگه آقا این صاحب و زنج یه کسی بود که در دوره مأمون عباسی ظهور کرد، ظاهرا شیعه هم بود و نهضت ضد بردهداری درست کرد در اهواز و اون قسمت های مثلا جنوب و غرب ایران، حدود 15 سال هم مبارزه کرد و فیلمی از او ساخته نشده. و آقای طبری میگفتن که ما ایرانی ها چرا هی درباره اسپارتاکوس بحث میکنیم و اینکه اسپارتاکوس اولین کسی بودی که با بردهداری مبارزه کرده، در حالی که در تاریخ کشور خودمون شخصیتی مثل صاحب زنج متاسفانه مورد فراموشی واقع شده.
بله.
حالا در زمینه کتاب ها، تدوین کتاب ها، انواع روش های علمی، تربیت جوان ها و نوجوان ها، در تمام این زمینه ها که من برای علاقه شخصی خودم البته هیچ ادعای علمی یا تخصص در این زمینه ها نمی کنم، ولی تاریخ فرهنگ ایران هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران بسیار بسیار دارای اهمیته. اگر فرصت شد من بیشتر در این مورد توضیح میدم.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر محمدی. اون چه که در این فرهنگ ها، یعنی فرهنگ شرقی و مخصوصا در دوران کهن به چشم میخوره و قابل اعتنا هست، این هست که ما در مطالعه این فرهنگ ها به دو عنصر مشترک برمیخوریم. یکی فقدان فردگرایی است و دوم تلقی زندگی نه به عنوان عرصه امکانات، بل به عنوان عرصه ضرورت هاست.
من قبل از اینکه بخوام اشاره‌ای به صحبت‌های شما داشته باشم، صحبت‌های آقای دکتر من رو برد در بحث فلسفه و بحث به ویژه معرفت المعرفه، شناخت شناسی، و اینکه دو چیز معمولاً به عنوان موانع اصلی شناخت قلمداد میشن، یکی عشق و یکی مقابلش نفرت. موقعی که شما عاشق چیزی بشید، همین که عاشق هستید از شناخت حتی اون چیز باز میمانید و اگر نفرت به چیزی داشته باشید همینطور. متاسفانه در نگارش فرهنگ ها و تدوین تاریخ برای فرهنگ ها این اتفاق افتاده.
بله.
آقای دکتر اشاره درستی کردن، بسیاری از کتاب هایی که درباره فرهنگ شرق نوشته شده سعیشون در این بوده که بگن که فرهنگ شرق یک فرهنگ مستقل و ذاتی نیست، فرهنگ مقلد زایا و پویا نبوده، بلکه برگرفته از فرهنگ یونانی است. یعنی همه چیز اروپا امروزه شده یونان، یونانی که به بنبست رسیده. و از لحاظ سیاسی هم درست فرمودن، الان کل اروپا در رو دروسی گیر کرده که داره حمایت میکنه.
بله.
وگرنه اگر میتونستن که این نام رو به واسطه این که بخوان انقطاع فرهنگی ایجاد بشه کنار بزنن، راحت این کار رو میکردن. اما این براشون یک معضلی است، چون اگر یونان به عنوان مهد تمدن اروپا اگر بخواد حذف بشه از اتحادیه اروپا، قهرن دیگه چیزی به نام فرهنگ و تاریخ برای اروپا باقی نمیمانه. در همینجا میخوام یک فقط اشارهی بکنم، اشاره تقابل یا به تعبیری ارتباط شرق و غرب هست، یا شخصیتی که خب امروزه هم در غرب شناخته شده است هم در شرق شناخته شده است و ما خوب میشناسیم. در برنامه قبل هم آقای دکتر یه اشارهی به نام ایشون کردن، جناب پروفسور کوربن. کوربن یک فیلسوف غربی است، اصلا خواستگاه و زادگاه و تعلیم و تربیت و فکرش همه چیزش غربی است و خود ایشون هم میگه که به عنوان یک استاد فلسفه غربی و به عنوان یک فیلسوف غربی سالیانی فلسفه غرب رو در خود غرب تدریس کرده و قهرن استاد بی‌نظیری بوده در اون کار. و ایشون میگن که زمانی که با شرق به ویژه ایران آشنا شدم و در بین فلاسفه وقتی که به سهروردی رسیدم، دیگه نه به غرب رجعت کردم و نه به فرهنگ و فلسفه غرب، احساس کردم که هر چیزی که عالم بشر نیاز داره در فکر و فرهنگ و فلسفه در سهروردی خلاصه میشه. یکی از چیزهایی که در سهروردی هست علارغم این که عشق در او فوران میکنه، ولی این عشق مانع شناخت نیست، نه حق یونانیان رو از بین برده و نه حق ایرانیان پیش از اسلام رو و نه حق ایرانیان پس از اسلام رو. هر کسی که صاحب فکر و فرهنگی بوده همه اینها رو جمع کرده. یعنی شما در فلسفه نور سهروردی هم ستونهای اصلی فرهنگ یونان رو میبینید، حتی پیش از سقراط، پیش از افلاطون، و بعد در بعد از ماجرای اسلامی هم به فلاسفه‌ای که رسماً عنوان فیلسوف دارن، مثل کندی، مثل فارابی، مثل ابن سینا، رسماً اینها رو یاد میکنه ولی اینها رو فیلسوف نمیدونه. در ازای اینها به قول خودش در مکاشفه‌ای که نه خواب هست نه بیدار، یک چیزی در عالم واقع اما در نظر ما غیر واقع، خودش میگه مکاشفه. در یک مکاشفه زمانی که ارسطو رو به عنوان برجسته ترین شخص فیلسوف در همه عالم مشاهده میکنه، میگه وقتی که سوال کردم از او که آیا فلاسفه ما مثل فرض کنید فارابی، مثل ابن سینا به پای افلاطون رسیدن، مثل او هستن در فلسفه؟ و برجد او شاگرد افلاطونه. میگه که دیدم که هیچ توجهی نکرد و اشاره کرد که اینها به فرض کنید پایین ترین نقطه های فکری افلاطون هم نرسیدند. و بعد اشاره کرد که اسامی برخی از بزرگان عرفان و تصوف را آوردم، مثل بایزید، مثل سهل توسفری، مثل حلاج. و میگه وقتی که اسامی اینها رو آوردم که به قول امروزی گل از گل ارسطو میشکفه، و بعد بیان میکنه که همینها فیلسوفان راستینن، همینها فیلسوفان راستینن. چرا؟ در اونها غرض و مرضی نسبت به تاریخ، نسبت به علم وجود نداشته.
درود بر شما. خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. از سالی هم بهار رشتتون فلسفه هست و بهره بردیم. اگر موافق باشید ما فاصله رو میگیریم، وقتی رو در اختیار اتاق فرمان میذاریم و بعد با ادامه بحث در خدمتتون خواهم بود. فرهنگ مهمترین عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم حیات جوامع به شمار می رود. خب جناب دکتر محمدی، ممنونم از توضیحات شما. من فکر کنم لازم هست که بار دیگر سوالم رو خدمتون طرح بکنم و پاسخ اون برسم. سوال من به صورت مشخص این بود که در فرهنگ های شرقی می توانیم دو عنصر مشترک رو کشف بکنیم، پیدا بکنیم. یکی فقدان فردگرایی است در این تمدن ها، در این فرهنگ ها، و دیگر تلقی زندگی نه به عنوان عرصه امکانات بلکه به عنوان عرصه ضرورت ها. علاقمند هستم در ارتباط با این موضوع قدری با هم صحبت بکنیم.
خب من در بخش قبلی صحبت من فکر میکنم که به شکل تمهید اشاره ای داشتم. ببینید در شرق، در ایران، در هند و حتی در چین که مهمترین در حقیقت کشورهای شرقی محسوب میشن، هم از جهت کهن و هم از جهت تاریخی، اون چه که در این سه وجود داره نوعی تفاهم در مفهوم پیدایی حقیقت هست. بی این که اون کسی که حقیقت رو آشکار بکنه یا پیدا بکنه مطرح بشه، و لذا در بسیاری از موارد شما در آثار، هم در آثار هندی ها، مثلا فرض کنید در کتاب جوگ یا در کتاب اوپانیشادها، شما بحث فلسفه و عرفان هند رو میبینید، تاریخ هند رو میبینید، ولی از لحاظ شخص شما شخص تاریخی رو سراغ ندارید که اشاره بشه که این شخص بانی یا کاشف این ماجرا هست.
بله.
به افکار او اشاره میشه، به اندیشه هاش اشاره میشه. در ایران هم همینطوریست. پیش از این خیلی از مسائل گفته شده، بعد ما الان نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید در حوزه افکار و اندیشه های مولانا وقتی بررسی میکنم اینا، خب مولانا اینو داره بیان میکنه، خب قبلا هم اسم یه شخصی رو آورده ولی نمیگه که این مال کیست. هیچ مأخذی رو نمیده، هیچ منبعی رو نمیده. این نشان از این داره که اساساً فرد در این شاید اندیشه چندان مهم نباشه. اون چه که مهم هست مفهومی است که استنتاج میشه، مفهومی که رایج شده و عقل این مفهوم رو پذیرفته و این رو در تمامی شرق شما به راحتی میتونید پیدا بکنید، هرچند که الان شاید این گونه نباشه. نفس به قولید گرایش به سند دادن، رفرنس دادن و اینکه افراد ملزم بشن که مثلا بگن که خب این مطلب مال فلانی است، بی اینکه در تاریخ پژوهش شده باشه که آیا واقعا هست یا نیست، ولی سابقا این گونه نبود. اون چه که مهم بود به قول منقال نبود، ماقال بود. یعنی اون چه که عنصر مشخصه فرهنگ شرق چه در ایران چه در هند و چه در چین هست، این هستش که چه میگوید، نه اینکه که میگوید. هرچند که میگوید برای عوام شاید از طرفی مهم باشه و در ضرورتها برای خواص، در ضرورتها برای خواص. مثلا فرض کنید که یه کسی که پژوهشگر تاریخ هست، یه پژوهشگر فرض کنید فلسفه و عرفان، این سوال داره که شما میگید این جمله مال افلاطونه، کجا گفته این رو؟ درست جمله، ولی میگید مال افلاطونه، افلاطون کجا گفته؟ چه سندی دارید؟ اگر شما سند ارائه بدید برای او در حقیقت جنبه اقناعی داره، اگر ندید در حرف شما تردید میکنه، اون مطلب رو به عنوان سند دیگه بهش یاد نمیکنه. این نکته هست. و دوم این که بر اساس همین تفکر اینا زیستن، زیستشون در جامعه، در طبیعت، بی این که درباره زیستن شاید اندیشه بکنند، خود هستی رو، خود بودن رو، خود زندگی رو یک فلسفه می دانستن که باهاش زندگی کردن. نه دنبال چراییش بودند و نه دنبال چگونگیش، از این بابت که هستند به هستی می اندیشند، نه اینکه از بیرون بخوان هستی رو نگاه بکنن، فقط یک شکل انتزاعی درباره هستی داشته باشن، بگه خب هستی باید این گونه می بود، یا هستی مثلا به زعم فلان کسی می اصلا نه با زعم می کاره نه با چیزی، ما داریم زندگی می کنیم و اون چرا که زندگی می کنیم می اندیشیم و اون چرا که می اندیشیم باهاش زندگی می کنیم.
درست.
این دوتا فکر میکنم که همونطور که اشاره فرمودید جزء شاخصه های شرقی هاست.
بله.
و هنوز هم اون کسانی که کاملا شرقی هستن تصور میکنم که همین گونه میاندیشن.
جناب دکتر تمیم‌داری، انسان شرقی انسان شگفتی زده است. همونطور که عرض کردم دنیا رو در واقع عرصه ضرورت ها میبینه و بر اساس تعریف کلی که در ارتباط با شرقی ها وجود داره اعتقاد بر این هست که این سرنوشت انسان شرقی رو به سمت و سوی سوق میده که شکیبایی کوه رو به او میده، آرامش دشت رو به او میده و ژرفای دریا رو. در مقابلش غرب مادیگرا رو داریم، پاهای خودش رو بر خاک استوار کرده بر خلاف شرقی ها و تمام تلاش و کوششش در جهت تحقق دادن به امکانات مادی این دنیاست. این که عرض کردم تعریفی بی‌غلغش و ساده و کلی است از تفاوت زندگی و تفکر شرقی و غربی.
مسئله فردگرایی اشاره فرمودید شما. عرض کردم
خدمتتون.
ایندیویدوالیسم یا فردگرایی و فریدم که دو تا عنصر بسیار مهم بود در رنسانس اروپا، درسته که برای اروپایی ها مؤثر بود و مفید هم بود، توجه به استعدادهای فردی بدون توجه به مسائل خانوادگی، نژادی، وابستگی به دربارها، به وزارتها، وزیرها و خاندانهای بزرگ. این مسئله اتفاق افتاد در غرب، اما ادامه اون رنسانس، ادامه این رنسانس نسبت به سرزمین‌های آسیایی و آفریقایی هیچ گونه لطف و محبتی درش نبود متاسفانه، و یک نوع استبداد عمیق کلی تاریخی به وجود اومد نسبت به سرزمین‌های آفریقایی و آسیایی. این یکی. یه نکته دیگه که من خواستم در تحلیل فرمایش آقای دوتا محمدی عرض کنم این هست که سرزمین‌های شرقی یک مقداری دچار بحرانه، یعنی مسئله کویری بودن سرزمین‌ها یا طغیان آب طغیان آب همون مقدار زیان داره که کمبود آب زیان داره.
در واقع اینطور قلت در واقع منابع و کثرت جمعیت.
بله بله. و سرزمین های وسیع، سرزمین های کبیری که شما مسافر